کند و این اتفاق همین چند روز آینده خواهد افتاد.
ماتیوس، باز هم ماتیوس. نه این بر تو ماتیوس. به تمام قدیسین قسم میخورم که او را خواهم کشت.
مهمل نباف ماکسیم، در هیچ نبردی تو حریف ماتیوس نخواهی شد.
این بار نمیگذارم ماتیوس مرا کوچک کند. یک عمر در سایه او زندگی کردم، اکنون هنگام انتقام است.
تو نباید تصمیم عجولانه ای بگیری.
عجولانه.
ماکسیم نگاه کن، یشوها به اینجا می آید. مواظب باش که چیزی نفهمد. خودت را عادی نشان بده.
درود بر جناب یشوها.
ماکسیم چند روزی نبودی؟
همین اطراف بودم عمو جان. اکنونم اگر اجازه دهید مرخص می شود.
بیست، حرفی با صوفیا دارم که می خواهم تو هم بشنوی.
اتفاقی افتاده؟
امپراتور تو را احضار کرده. فردا باید به آنجا بروی.
مرا احضار کرده؟ اتفاقی افتاده؟
تو با ماکسیم بهتر می دانی چه اتفاقی افتاده.
نمو جان، من فقط ملیکا را می خواهم.
قیصر می خواهد که برادرت ماتیوس با ملیکا ازدواج کند.
ماتیوس؟
پس آینده خود را در روم خراب نکن و فرمان امپراتور را بپذیر.
تو نیز همراه من خواهی بود؟
امپراتور خواسته تو را تنها ببیند.
من از خشم پدرت می ترسم.
فردا در مقابل قیصر زانو بزن و از نافرمانیت عذر بخواه. شک ندارم امپراتور هنوز هم به عروسش علاقمند است.
پس من که مادر ملیکا هستم چه می شوم؟
صلاحت همان بود که گفتم. امروز قیصر سخت عصبانی بود. امیدوارم با لجبازی او را به تصمیمی نادرست مجبور نکنی.
تصمیم نادرست.
بوج نامطبوعی در فضای قصر پیچید.
ولی من مانند همیشه آراسته به خدمت رسیدم.
آن بو را نمیگویم. بوج نامطبوع نافرمانی را استشمام میکنم.
چه خطایی از من سر زده؟
وقتی من تصمیم به کاری میگیرم فقط دستور میدم و با کسی مشورت نمیکنم.
من همیشه مطیع دستورهای شما بودم.
همیشه؟ حتی چند روز اخیر؟
همیشه.
پس ملیکا را برای ماتیوس آماده کن، همانند فرماندهی که لشکر را آماده می کند.
نمی دانستم در نظر امپراتور مادران و فرماندهان در یک مقام
هست. نارف همان است که گفتم. این را بدان صوفیا، من زبان مخالف را از پس گردنش بیرون می کشم حتی اگر عروسم باشد.
امر شماست.
حالا برو، برای تجهیز عروسی فقط دو روز وقت داری. برو.
فرمان بردارم اعلی حضرت. کلودیا، کار آماده کردن ملیکا تمام شد. مهمانان آمدند.
بانو ملیکا هم کاری نمی کند. مرتب گریه می کنند و اجازه نمی دهند برای مهمانی آمادشان کنم.
ملیکا، من تمام تلاشم را کردم. باید با سرنوشت همراهی کرد. اجازه بده کلودیا کارش را انجام دهد.
مادر، من نمی خواهم با ماتیوس ازدواج کنم.
دیگر کارت خواست ما گذشته. کلودیا، مشغول شو. ملیکا، تو هم مقاومت نکن.
اگر بانو ملیکا اجازه دهند خیلی زود کارم را تمام میکنم.
فقط سریعتر، امپراتور و مهمانان منتظرند.
جناب اسقف اعظم، میبینید عجب جشن با شکوهیست. تقریبا تمام سرداران و امیران در جشن حضور دارند
و همچنین عده بسیاری از کشیشان و بزرگان نسل حواریون عیسی.
چرا؟ عجب تخت با شکوهی آماده شده است.
معلوم است که هزینه فراوانی برای آن شده. نگاه کن، با تعداد زیادی جواهر کوچک و دروش مرصع شده است.
امپراتور، جناب یشوعا و ماتیوس مدت هاست آمدند، پس چرا عروس را نمی آورند؟
عروس هم آمد.
خب جناب اسقف، زودتر مراسم را آغاز کنید.
جناب ماتیوس، خواهش میکنم بر تخت دامادی بنشینید. با اجازه جناب امپراتور مراسم را شروع میکنم.
شروع کنید.
به نام پدر، پسر و روح القدس و به امر امپراتور بزرگ روم، من ماتیوس فرزند کمتیو را
یا مریم مقدس
شده یا عیسی مسیح کمکم کن.
آنجا رو نگاه کنید، تخت داماد شکست. به جناب ماتیوس کمک کنید.
ای رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را، غیبت نکرده ای که شبم طالب حضور، پنهان نبوده ای که هویدا کنم تو را، حبیب من. تماشا کنم تو را، یا چشم من ببین تا با خبر ز عالم بالا کنم تو را.
گل نرگس از دل آسمون آذر زدی، بهار اومد لحظه ای که تو از راه اومد.
در ایام فرخنده شعبان المعظم، ماه شادی اهل بیت علیهم السلام، میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و دهه فجر 47 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، با رادیو انتظار همراه می شویم با شعار مهدی جان ایران.
یکی تو دلم میگه به زودی آقاد میاد.
11 بهمن مصادف با 11 شعبان المعظم تا 22 بهمن ماه رادیو انتظار.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
آقا یه قدمات میاد.
رادیو انتظار،
صدای امید و پویایی.
و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه.
مستضعفینی که توی این آیه شریفه اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین.
دنیای پل از دور چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش‌های مهدوی.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
به نام خدای شفیع و صبور، خداوند مهدی، خداوند نور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. سلام میکنم به شما چرندهای عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی برنامه پرسمان مهدوی. با شما هستیم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی یوسفیان از کارشناسان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم که پاسخگوی پرسش‌های مهدوی شما خواهند بود. حاجا سلام و عرض ادب، خدا قوت، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب حبیبی و همه شنوندگان خوب برنامه. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم، خیلی خوش آمدید.
پرسمان. پرسمان، پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
حاجا اجازه می‌خواد اول سوال رو بشنویم؟
در خدمتتون هستم.
زنده باشید.
یه سوال داشتم، می‌خواستم بپرسم که منظور از روایت امام باقر علیه السلام که فرمود انتظار فرج خود بزرگترین فرج است چیست؟ ممنون میشم اگه توضیح بدید.
زنده باشید برادر بزرگوار. انتظار فرج خود بزرگترین فرج است. این فرمایش حضرت امام باقر علیه السلام رو خواستم بیشتر دربارش توضیح بدید که اصلا منظور چیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. خب صحبت پیرامون فرمایش امام هست و تحلیل فرمایش امام یک مقداری قابل دقت باید باشه. خوب هست اول پیرامون خود انتظار فرج یک مقداری ما فهممون رو بیشتر بکنیم که انتظار فرج چه آثاری داره. اولین اثری که انتظار فرج داره این هست که حالت امید به آینده روشن و گشایش امور رو در وجود انسان زنده میکنه.
بله.
یأس و دلسردی رو از بین میبره، باعث میشه انسان تو فضای نامطلوب حل نشه، ذوب نشه، خودش رو حفظ بکنه.
درست.
انتظار فرج و گشایش باعث میشه شور و نشاط در انسان شکل بگیره، تلاش بکنه، فعالیت بکنه که خودش یک حرکت رو به جلو میشه. وقتی که فضای انتظار در انسان شکل گرفت باعث میشه انسان حرکت بکنه، همین حرکت انسان باعث میشه الطاف الهی شامل حال انسان بشه. مثلا ما داریم در قرآن کریم خداوند میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات. اگر شما تو مسیر تقوا حرکت بکنید ریزش برکات الهی هم برای شما هست.
بله.
انتظار فرج یعنی حرکت. وقتی آدم حرکت بکنه الطاف هم میاد. ما یه اصطلاح عامیانه هم داریم، میگن از تو حرکت، از خدا
برکت.
برکت. چهارمین نکته‌ای که میشه بهش تکیه کرد این هست، کسی که تو فضای انتظار فرج حرکت میکنه اعتمادش به خدا بیشتر میشه، تکیهش به خدا بیشتر میشه، این رو درک میکنه همه چیز در اختیار خداست. این باعث میشه از لحاظ روحی و روانی یک آرامش، یک ثبات، یک استقامتی در او ایجاد بشه.
درست.
وقتی صحبت از انتظار فرج میکنیم خود همین بهترین و مهمترین حالت ارتباط با امام هست، باعث میشه انسان یاد امام باشه، قلبن با امام پیوندش رو بیشتر بکنه، برای امام تلاش و فعالیت بکنه، یعنی تو مسیر صحیح حرکت کردن. بعضیا نگاهشون به فضای انتظار یه مقداری دنیاییه، نباید این طور باشه. یه روایت زیبایی هست من خدمتون تقدیم بکنم.
خواهش میکنم.
ابی بصیر از راویان خوشنام و خوش سابقه شیعه میگه من به امام صادق علیه السلام این طور عرض کردم، جعلت و فداک، فداتون بشم، متل فرج، فرج کیف
هست.
حضرت فرمودن یا ابا بصیر انت ممن یرید و دنیا، تو هم گویا مثل این هستی که دنیاد یه خورده آباد بشه و آرامش و آرامش کنه، آسایش و رفاه دنیایی رو دنبالش میگردی. من عرف هذا الامر، کسی که بفهمه امامش را و امر ظهور را درک بکنه، فقط فرج عنه لانتظاره. این اصلا تو فضای فرج وارد شده، چون منتظر این امر هست اصلا باز شده برای او، گشایش
نوع فرج. نگاه یه چیز دیگه ای میشه. بله. این نگاه دیگه نگاه صرفا دنیایی نیست.
بله، فضا میشه فضای رابطه انسان و امام. حالا این فرمایش رو که شما فرمودید یه روایت دیگه این هم خدمتون تقدیم بکنم، قشنگ هست. یکی از راوی ها میگه من بودم، ابو بصیر خدمت امام صادق علیه السلام بود و با امام داشتن صحبت میکردن و گفتگوی اونها رو من میشنیدم. بعد ابو بصیر به امام صادق علیه السلام میگه که آقا جون، آیا من امام قائم رو، موعود رو خواهم دید و درک خواهم کرد؟
بله.
شما چی میفرمایید؟ حضرت فرمودن که یا ابا بصیر الست تعرف و امامک، آیا امامت را نمیشناسی؟ بعد ابا بصیر میگه که من به آقا عرض کردم ای والله، قسم به خدا، چرا و انت هو، شما امام من هستید. بعد ابا بصیر دستش رو میگذاره تو دست امام صادق.
بله.
علیه السلام. این کار رو که انجام میده آقا امام صادق علیه السلام و ابا بصیر اینطور میفهمن والله ما تبالی یا ابا بصیر ان لا تکون محتبیا بسیفک فی ذل رواق القائم صلوات الله علیه. خیلی قشنگ هست. به خدا باکت نیست ای ابا بصیر که همین الان در سایه آستانه امام قائم در رواق امام استادی، در خیمه امام استادی و تکیه به شمشیرت کردی. یعنی همین که تو فضای ارتباط با امام قرار بگیری این همه هویت و زندگی تو تمام شده. کسی که در محضر امامه دیگه چی غیر از این میخواد؟
و اون نکته که ابتدای این بحث حضرت عالی اشاره کردی به نظرم خیلی جای تأمل داره، این که اگر انسان دنبال شور و نشاط هست، اگر دنبال حرکت به جلو هست که الان نیاز بشره، این نیست مگر در بستر انتظار فرج و این در واقع گشایش کار ما هم همین هست. خیلی استفاده کردیم، انشاءالله بخش دیگری رو در خدمتون خواهیم بود با شنونده بزرگواری که همچنان پرسمان مهدوی رو میشنوند.
یا ابن الحسن روحی فی دار متى ترانا و نراك فلیس محبوبی سواک فلیس محبوبی سواک.
همچنان شنونده برنامه پرسمان مهدوی هستید. در خدمت جناب استاد یوسفیان هستیم از کارشناسان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم. 917-89-45 آقا گفتن پنج ندایی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هنگام ظهور می فرماین چیست و منبرم خواستن در کدام منبع حدیثی اومده؟
ابتدا لازم هست به این نکته اشاره بکنیم که ندای آسمانی یکی از علائم حتمی ظهور هست.
بله.
پس در اصل ندا کسی صحبتی نداره.
درست.
نکته دومی هم که خوب هست اینجا بهش توجه بکنیم این هست که از یک جهت ما دو ندا داریم بر اساس روایات، یک ندای آسمانی، دو ندای شیطانی. این هم این تو ذهنمون باشه.
بله.
که علاوه بر ندای آسمانی
ندای شیطانی هم هست.
دعوت به حق میکنن، ندای شیطانی هست که باید خیلی حواسمون رو جمع بکنه. در مورد ندای آسمانی یه بحثی مطرح هست که آیا ما چند ندا داریم یا یک ندا، تعدد هست یا نه. خب اصل ندا مورد پذیرش هست، تعدد ندا مورد بحث و بررسی است. احتمال میدم که این شنونده محترم از کتاب غیبت شیخ طوسی اطلاعاتی رو به دست آوردن. در کتاب الغیبه شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه بر اساس احادیث پنج ندا ذکر شده. در حدیثی هست که سه ندا در ماه رجب هست، ینادون فی رجب سلاست اسوات من السماء. در ماه رجبی که منتهی به ظهور میشه سه ندای آسمانی رو خواهیم داشت. در روایت دیگری هست که ان القائم ینادی اسمه لیلت ثلاث و عشرین، حضرت مهدی در شب 23 ندا برای او و اسم او داده میشه، که بر اساس روایات دیگه این مربوط به 23 ماه رمضان
است. بله.
و در روایت دیگری ندای پنجمی هم آمده، آقا می فهمان که انی بالقائم، گویا حضرت مهدی علیه السلام رو من می بینم، یوم عاشورا که روز عاشوراست، یوم السبت و روز شنبه هست، قائما بین رکن و المقام، بین رکن و مقام کنار کعبه ایستادن، بین یدیه جبرائیل، حضرت جبرائیل هم در محضرشون هستن، یونادی حضرت جبرائیل ندا میدن البیعه لله.
بله.
بیعت برای خداست.
درست.
این هم میشه ندای پنجم. البته یه نکته ای رو من عرض بخواهم، توی فضای تحلیل روایات و بررسی روایات به خاطر مباحث سندی و محتوایی اون چیزی که اصل هست ما باید بپذیریم و اون خود نداست، اما در رابطه با بعضی جزئیات یک مقداری نیاز به تأمل و بررسی بیشتر هست و من همه شنوندگان رو توصیه میکنم، همه دوستداران اهل بیت رو توصیه میکنم که در جزئیات معارف دین به ویژه معارف مهدویت به جای اینکه گوششون رو به افراد غیر خبره دینی بسپارن، حواسشون به ولی فقیه و علما باشه و اون چیزی که اونها مورد توجه قرار میدن اون رو بپذیرن.
هر مطلبی رو هم از هر جای نپذیرن.
بله، این نیاز به
مستند باشه.
آره. نیاز به دقت‌های علمی و ادبی داره.
شنونده ما الحمدلله بسیار فهیم هستن، اهل مطالعه و دغدغه مباحث دینی و مهدوی رو دارن و ما افتخار میکنیم که با همچین شنونده‌هایی همراه هستیم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. لحظات پایانی پرسمان مهدوی هست. به اتفاق کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی یوسفیان می‌خوایم با شما خداحافظی بکنیم. شما خیلی لطف کردید، زحمت کشیدید.
خواهش می‌کنم، التماس دارم.
درود بر شما. با شما خداحافظی می‌کنیم و بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنیم. در سایه سار امن ایمان، در پناه مولا صاحب الزمان پایدار باشید و جاویدان. خدا نگهدار.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دلبر تو دائمم بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش. رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ انقلاب اسلامی روایتی است ماندگار از مبارزات انسانهای جان برکفی که برای پیروزی رنج بیشمار کشیدند. در این بین کتاب خاطرات عزت‌شاهی نوشته محسن کاظمی مجموعه‌ای خواندنی از دوران فعالیت مبارزان انقلابی است. این کتاب روایتگر خاطرات عزت الله مطهری معروف به عزت‌شاهی است، مبارزی که با وجود شکنجه‌های بسیار توانست زنده بماند و خاطرات خود را از دوران ستمشاهی روایت کند. کتاب خاطرات عزت‌شاهی از دوران کودکی راوی آغاز می شود و تا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه دارد. روزهای مبارزه روایت داستانی است از کتاب خاطرات عزت‌شاهی. روزهای مبارزه قسمت دوم. هجران در تهران و ورود به عرصه سیاست.
تصمیمشو گرفته بود و میخواست هر جور شده خودشو به تهران برسونه. سال 39 بود و عزت 14 ساله دنبال راه چاره میگشت که به پایتخت بره و درس بخونه. تنها چیزی که از تهران شنیده بود این که شهر بزرگی و همه چی اونجا هست. دوست داشت به پایتخت بره و دیپلم بگیره. بعدشم بره دانشگاه و به قول معروف سری تو سرا در بیاره و برای خودش کسی بشه و به درد جامعه و مردم بخوره. تا آخر کلاس ششم تو خانسار موند. کنار درس کارم میکرد و تونست 100 تومن پول جمع کنه. چون شنیده بود که تو تهران برخلاف خانسار کسی با تنبون نمیگرده، 50 تومن از 100 تومنی که در آورده بود داد تا براش یه دست کت و شلوار بدوزن. اما دلش نمیمد اونو بپوشه. نگهش داشت برای روز مبادا که قرار بود تهران بره. تو فکر بود که چطور خودشو به پایتخت برسونه که یاد دوستش ذبیح افتاد. ذبیح چند سال قبل رفته بود تهران و گاهی برای عزت نامه می نوشت. اون تو یکی از نامه‌هاش برای عزت نوشته بود اگه بیای تهران کاراتو راست و ریس میکنم. عزت جواب نامه ذبیح و داد و ازش خواست شب عید برگرده خانسار تا با هم به تهران برن. ذبیح هم قبول کرد و شب عید رفت خانسار. عزت شناسنامه‌شو برداشت، بلیط گرفت و دور از چشم پدر و مادرش همراه دوستش ذبیح راه افتادن سمت پایتخت. اتوبوس جاده رو می شکافت و به سمت پایتخت می رفت. اتوبوس نزدیک قم که رسید، ذبیح و عزت دعواشون شد. عزت که فکر می کرد دوستش ذبیح می خواد به اون زور بگه، جلوش ایستاد و دیگه تا تهران کلامی بینشون رد و بدل نشد. به تهران که رسیدن، عزت فکر کرد